گفت. بعد اونجا میگه که بارکالله شما مقاومت کردین، مثل ما تسلیم نشدین. بعد میگه که یکی دیگه از مسلمان ها به این گفت که خاک بر سرت. گفت خاک بر سرت، از دشمن داری تعریف میکنی؟ این پاسخ داد کدام دشمن؟ دلت خوش است؟ من برای جهاد نیامدم، من فکر کردم شهر سقوط میکند، آمدم یکی از دختران خوشگل طائف هم گیر من بیاید. این عبارتی که داره میگه، من اومدم یکی از دخترای خوشگل طائف هم شاید سهم ما بشه، من برای جهاد نیومدم که. من فکر کردم مکه که اینجوری سقوط کرد حتما طائف هم نصف روزه سقوط میکنیم میریم غنیمت جمع میکنیم. پیامبر برگشت، 6000 اسیر در این نبرد اسیر گرفت، چون میفرمود تا میتونید نکشین کسی رو. 6000 اسیر گرفت. عبارت گوش کن، پیامبر اسرا را تقسیم نکرد، چون رسم دیگه وقتی یک جنگی میشد اسرا را نمیبردن تو اردوگاه اسیران و اینا. اسرا بین خانواده های به اصطلاح رزمنده ها و فاتحین تقسیم میشدن و هر اسیری این اسرا اینا تو خانواده های بودن، اون خانواده باید مخارج اینو تأمین میکرد، یعنی غذا و لباس و مسکن و بهداشت و ایناشو تأمین میکرد، اینم باید متقابلا به اون خانواده خدمت میکرد. دقت میکنید؟ وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که اینا رو نکشین. بعد اسرا رو تقسیم نمی کرد، چون همه منتظر بودن خب حالا این اسرا هر کدوم نسل عمی کی میشه. میگه پیامبر معطل کرد، گفت میخواهم. یکی آمد پیامبر پرسیدن آقا چرا معطل میکنین؟ گفت که میخواهم که شاید اینا بیان مسلمان شن دیگه، بی خود خانواده هاشون و اعضاشون و اینا به اسارت نرن، من منتظرم که اینا بیان خودشون و به ما ملحق بشن. میگه معطل کرد تا نماینده های اونها بیاین، نیامدن، دیر آمدن، نیامدن. پیامبر میخواست مسلمان شوند و اسرایشان را آزاد کند، دیر آمدند. بعضی مسلمان ها، بعضی از کسایی که تو سپاه بودن اعتراض کردن که آقا چرا غنایم و اینا رو تقسیم نمی کنی؟ بعد که دیگه مجبور شدن و تقسیم شد، بعد از اون هیئت نمایندگان حوازن آمدند، یه چند نفر از طرف اونا آمدن، خودشون هم مسلمان شده بودن، آمدن گفتن آقا ما مسلمانیم، ما از قبل به شما گرایش داشتیم، ولی از طرف کسانی داریم با شما صحبت میکنیم که اینا مسلمان هنوز نیستن، ولی کن این آمادگی برای مسلمان شدن در اکثر اینا هست. اینا اگر ای به اصطلاح فشار سران قبائل، فشار اشراف یک کمی از رو سرشون بره، اکثر اینا با شما هن. چون مردم معمولی هن، حرفای تو حرفای حسابی. فقط من یه خواهشی دارم که برای که اینا راحت تر بیان، من خواهش میکنم اسرای ما را آزاد کنیم. ما آمدیم از طرف هیئت که بگم که این اسرا رو شما اگه آزاد کنید اینا زودتر ملحق به شما ملحق میشن. پیامبر فرمودن که من اسیر نمیخوام، من خودتان را میخوام، نجات شما را میخوام. بعد فرمودن که من و بنی عبدالمطلب، یعنی فامیل و نزدیکان من، ما از سهممون گذشتیم، اون اسرایی که متعلق به ما بودن من اینا رو نمیخوام، آزادشون کردیم، همه آزادند، ولی بقیه را نمیتوانم مجبور کنم، فقط میتوانم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. دقت میکنید؟ فقط از بقیه من میتونم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. بعد اونجا میگه که موقع فرمودن پیامبر موقع نماز حاضر باشید، من مسئله را با مردم در میان خواهم گذاشت، شما نیز با آنان صحبت کنید، عذرخواهی کنید بابت ستمهایی که کردید بر مسلمان ها و بگویید که خودتان مسلمان شده اید و سپس خواستتان را مطرح کنید، من نیز حمایت میکنم. دقت میکنید؟ بعد نماز شد، خود رسول الله داره که صلوات الله علیه و آله در نماز برای مردم صحبت کردن، فرمودن مردم مسلمانان، اینان نیز برادران ما هستند، اینا که به نمایندگی از اونها آمدند، از راه نادرست برگشتند و از آنچه با شما کرده بودند شرمنده اند. من به شما دستور نمیدهم، ولی نظر من این است که از همه اسیرانشان بگذرید و برای خدا آنان را آزاد کنید، من و بستگانم چنین خواهیم کرد، شما هم چنین کنید تا خدا با شما مهربان باشد، و اگر دل نمی کنید اینا حاضرن در ازای اسراشون مال و فدیه هم بدن. که اونجا داره که اکثر غریب به اتفاق مسلمان ها وقتی دن پیامبر آزاد کرد، اونا هم همه اسراشون رو آزاد کردن و خود همین مقدمه شد که یکی از آخرین دژهای مقاومت در جزیره العرب که طائف و حوازن و ثقیف و اینا بود، اینها دیگه تقریبا بدون جنگ اغلبشون تا تسلیم بشن و ملحق بشن به این سپاه. اینا سیره پیامبر بوده، حتی در جنگ، حتی با کسی که آمده برای ترور پیامبر، حتی با اونایی که آب دهان تو صورتش مینداختن. و اونجا داره پیامبر، توی سیره پیامبر داره میفرمان هر روز صبح کار من این بود وقتی که بیدار میشدم زباله های خونه های همسایه ها رو که ریختن تو خونه من باید اول اینا رو جمع می‌کردم، چون می اومدن از رو دیوار هر چیز زباله و آشغال و کثافت داشتن می‌ریختن تو خونه من، من اول باید صبح خونه تمیز می‌کردم جلوی در، کاری که هر روزشون بود. بعد پیامبر تو رو داره می اومد بیرون، اومد بیرون میگفت ای همسایگان مردم آزار، تا کی من باید زباله های شما رو من جمع بکنم؟ به حرف به سخنان من گوش کنید. دختران ایشون که دختران خدیجه بودن از همسران قبلیش طبق روایت مشهور، میدونید دختران خوشون دختر خوانده های پیامبر شدن، سر مسائل عقیدتی هر دوتا دختر ایشون رو شوهرانشون که جزء مشرکین بودن فرزندان ابولهب اینا رو از خونه بیرون کردن. خیلی انواع فشارها و مصیبت‌ها و پیامبر اکرم با همه اینها بر اساس محبت و انسانیت و اخوت مواجه میشدن. یه همچین منطقی، همچین اخلاقی است و باهاش اینجوری برخورد شد. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. شما علاقمندان میتونید ساعت 13 و 25 دقیقه امروز تکرار برای بیداری رو بشنوید.
رادیو معارف برگزار میکند پویش رای اولی ها
نام ایران و ملت ایران، فرد و افکند همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18 و 20 دقیقه از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم. خدا قوت بهتون میگیم و دعوت میکنیم که با ما باشید، در کنار ما باشید با دیدگاه ها و نظرهای خودتون که با 329-10-551-552 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 نظراتتون رو با ما در میون میذارید و ما رو راهنمایی میکنید برای ساختن برنامه هایی هرچه بهتر انشاءالله به امید پروردگار. بریم سراغ برنامه نشان صبح، بررسی روایات مهدوی در کلام ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم. باز از شوق
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع بسفير سوم بود، حضرت حسين بن روح نوبختی. به اینجا منتهی شدیم که این بزرگوار از شخصیت و موقعیت اجتماعی والایی برخوردار بود، هم بین سیاسیین مطرح بود و هم بین عامه مردم. بعد بله، و یعظمونه، به او احترام می‌گذاشتند، مخصوصا بنو فرات. در دوران نخست وزیری حامد ابن عباس که غضب کرد بر بنی فرات و اموال اینها را مصادره کرد، اختلافی هم پدید آمد، اختلاف نظر بین این سفیر و بین نخست وزیر، و بالاخره بگو مگو و اعتراضات، و آقای نخست وزیر دستور داد که ایشون زندانش کن. آقای حسین ابن روح 5 سال زندان بود در همون دوران سفارت، 5 سال زندان بود. بهانه هم داشتن حکومت، بالاخره ما ازشون پول طلب ده. ایشون تو این مدت امور را به شلمغانی سپرده، و کان قد وکل شلمغانی و جعله سفیرن. خب چرا ایشون سفیر قرار داد؟ شلمغانی بعدها منحرف شد، به خدا پناه میبره، و همیشه باید ورد زبانمون این دعا باشد که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این آقا منحرف شد، بلغه انحراف الشلمغانی. این شلمغانی که معروف به صلاح و معروف به تقوا و معروف، این آقا منحرف شد و ادعاهایی کرد، نعوذ بالله، ادعای نبوت کرد، بعد ادعای خدایی کرد، نعوذ بالله که من خدا هستم. اینجا یعنی انحرافش که آشکار شد، فوراً از ناحیه مقدسه، از جانب حضرت ولی عصر علیه الصلوات المسلمین، اللهم صل على محمد، فوراً پیام رسید به سفیر که در سجنم بود، به حسین ابن روح. چی بود مضمون پیام؟ بلعنه و تبرمه، که موضع رسمی ناهی مقدسه بیزاری از این آقاست و لعن و ترد از رحمت خدا. فشهر امره و صرف الناس عنه و اعلن ضلاله و کفره. فاعل کیه در اینجا؟ حسین بن روح از جانب امام. امر ایشونو روشن کرد برای مردم و مردم ازش دور کرد و اعلان کرد که این آقا کافره و ضاله. ثم لما نجیه، این دوران زندان، پس این لعن شلمغانی در دوران محبوس و زندان بودن سفیر سوم از طرف امام به ایشون رسید و از طرف ایشون به مردم. خب بالاخره بعد از این مدت آزاد شد آقای سفیر سوم حسین بن روح، برگشت به خانش. دوباره شیعه ها از هر طرف آمدن به سمت سوی ایشان. قصدته شیعه من کل مکان. مرجع نائب امامه، از هر سمت و سو می آمدن و سوالات شرعی هم داشتن مطرح میکردن. آن نوبخت هنوز سر کار بودند و مناصب بلندی، مناصب عالیه ای در حکومت داشتند، مثل ابو یعقوب اسحاق ابن اسماعیل، ابو الحسین علی ابن عباس. لذا حکومت نمیتونست جلو رفت و آمد رو بگیره. گفتن شما خواهد جنگ شیعه و سنی را بندسید، نمیگذاشتن. لذا در پناه به اصطلاح این ارتباطات و نفوذ بعضی از شیعه ها در حکومت، ایشون تونست کار خودش بکنه حسین ابن روح. فکانت داره محطا لارکان بغداد و اعیانها. بزرگان دوباره شروع کردن به آمدن منزلشون. عرض کردم آقای حسین ابن روح شخصیت ممتازی بود، شخصیت به اصطلاح متمیز میگن، مميز میگن، شخصیت مشار الیه بالبنان بود. فکان الاعیان، خب یه سری از به اصطلاح رئیس دفترها، یه سری از بزرگان سران به اصطلاح سیاسی که معزول بودن، اینها را برکنارشون که اینا بیشتر میامدن خانه ایشان سر میزدن و مشکلات داشتن، یعنی که از کار برکنار میکردن، اموالشون هم میگرفتن ازشون، عزتشون میکردن، دستشون خالی بود، ایشون کمکشون میکرد. من هم یکی از کسانی که مخلوع شده بود و اموالشو مصادره کرده بودن ابن مقله بود، علی ابن مقله، که لما تصدى محمد ابن رائق، ریاست دولت به دست محمد ابن رائق افتاد، دستور داد تمام اموال ابن مقله را مصادره کن، همه را دوش گرفت. بعد ایشون پناه برد به کی؟ به سفیر سفر. گفت اینا من از حسی ساقط کردم، هر چی از من گرفتن. ایشون وساطت کرد، با ابو عبدالله نوبختی صحبت کرد که قرار شد ایشون بره با نخست وزیر صحبت بکنه که بالاخره بخشی از اموالش و خانه هاش بهش برگردونن، و همین جورم شد. خب ایشون بود تا سال 325 و این حوادث، این قصه بعدی سال 325 اتفاق افتاد، زمان خلافت الرازی بالله عباسی. در این سال تا سال 329 که عرض کردم 326 یا 29 که سید فرمودن که دیگه برای سفیر چهارم چیزی نمیماند، بله اینجا دارد که تا سال 329 کان المترجم یعنی حسین بن روح فی قمت العز و جلال، شخصیت با نفوذ، شخصیت عزیز و شخصیت به عنوان شخصیت بزرگی مطرح بود. به حیث کان الخلیفه یثنی علیه، خود خلیفه ازش مدح میکرد، ازش تعریف میکرد و مردم هم ارتباط داشتن با ایشون. یلتفون حوله، یعنی چی؟ دوره برش. کی المخالف و المعالف، چه کسانی که دیگراندیش بودن، چه کسانی که پیرو مکتب اهل بیت بودن، همه اینها با آقای حسین بن روح رفت و آمد و ارتباط و به بیرونش سر می زدن. چرا؟ لرزانت عقله. انسان عاقلی بود، انسان با شخصیتی بود، و شدت اتصالهی به مولانا الحجه، ارتباط داشت، ارتباط رابطی تنگا تنگ با حضرت ولی از علیه السلام داشت. بعدش و ظهور المعجزات من الامام علایده، کراماتی فراوانی کلمغانی تحمل نکرد. این خواستم بفهمن دیگه. دو تا کرامات ازش سر زد. خب اشاره امام بوده، اشاره امام بوده به حسین بن روح، حسین بن روح هم به ایشون منتقل میکرده. این خودشو باخت، خیال کرد که خبری، حال خودشه مورد لعن قرار گرفت. اما این آقای حسین بن روح تا آخر متفانیه در این درگاه و این بیت بود، و این از عقلشه، این از کمالشه که خودش را عددی نمیدانست. کرامات از ایشونه. وقد تناقلت کتب المعاجز والآثار ما جرى على يده من مغيبات الامور. بعد عرض کردم که ایشون در دوران خودش شخصیت مورد توجه همه بود. در اینجا آقای ذهبی ذهب الله به نور بصره و بصیرته، ایشان در کتاب دول الاسلام صفحه 197 یه مطلبی راجع به ایشان دارد، راجع به حسین ابن رو 197 میگه فی بله ایام خلافت راضی، میگه در اون دوران راضی بالله ابن مقله را که گفتیم انوارش مصادره کردن، چون وزیرش کرده بود، استوزر ابن مقله فاحضر الشلمغانی از زندیق، ابن مقله شلمغانی را احضار کرد و سمع کلامه، چیه حرف تو؟ ادعای تو چیه؟ خلاصه گفت نه من ادعای خدایی نکردم، انکر ادعاء الربوبیه و قال خلاصه من پیامبرم، یا قوم اتبعونی. بهتون میگم تا 3 روز دیگه اگر عقوبت و عقاب نازل نشد منو بکشید، ان لم تنزل عقوبه بعد 3 و اکثر بعد 9 نشد، 6 روز دیگه هم صبر کنید تا 9 روز اقتلونی. بعدشون میگه که وکان، حرف ذهبی سان، وکان اولا قد دعا الى الرفض، ایشون ابتداعا ادعای رفض رو میکرد، مردم دعوت به رفض میکرد. رفض یعنی چی؟ ولایت امیرالمؤمنین و فضیلت حضرت بر همه، یعنی اولین مرد عالم بعد از رسول الله علی ابن ابی طالب، اینی میگن چی؟ رفض. و ولایت و امامت مال ایشونه. این حرف رو کی میزنه؟ ابن بله حجر عسقلانی در مقدمه کتابش فتح الباری صفحه 400 خورده ای اونجا تقسیم میکند تشیع را، مراحل دارد، تشیع و نمیدونم رفض و اشد و رفضن و نمیدونم اینا را اونجا میگه. رافضی یعنی خلاصه میگه ذهبی میگه آقای ابن آقای شلمغانی ادعای رفض کرد، ثم قال بالتناسخ والحلول، اعتقادش به تناسخ بود، حلول بود، دیگه قیامت دیگه نیست با این حساب، این روح از این جسم میره تو جسم دیگر. و کان یمخرق علی الجهده کدعب الحلاج، میگه مثل حلاج، ای بالاخره حرفای دروغ به مردم. و بعد میگه و اظهر شأنه، میگه گناه گردنه که حسین بن روحه. و اظهر شأنه زعیم الرافضه الحسین بن روح. شاهده من همین کلمه است که ذهبی هم قبول دارد که حسین بن روح فرد معمولی نیست، کیه؟ زعیم الرافضه است. میگه تقصیر ایشونه، ایشون خیلی بزرگ کرده بود آقای شلمغانی رو. اگر منظورش اعتراض به کی باشد، حسین بن روح باشد، میگیم حسین بن روح، حسین بن روح ابتداعا خب چون مشکل که نداشت، مشکل نداشت، ایشون رو به عنوان وکیل قرار داد. ولی بعد که منحرف شد ورد لعنه و طرده. خب این یک معنی بیانی که هست دارده این است که این انحرافاتش را، چون این مخواه بفهمد انحرافاتش را کی متعرض شد، متذکر شد؟ زعیم شیعه. اینم مطلبی است. خب تا اینجا نسبت به شخصیت ایشون، این بزرگوار فقیه بود، محدث بود، جزء اساتید بزرگ بود، از کدام یه شخصیت ممتازی بود در جامعه. عنایت کنید کتب رجالی نام شاگرداش میبره، لااقل 110 نفر را اسم میبره که از این 110 نفر بیش از 60 نفرشون به عنوان ثقه مطرحن. یعنی کتب رجالی رو وقتی که نگاه میکنید اسم اینها رو که میبره، مثلا عبدالرحمن ابن ابی نجران الثقه، ابان ابن عثمان الثقه، ابراهیم ابن ابی بلاد الثقه، ابراهیم ابن مهزیار الثقه الجلیل، همه جو شما نگاه کنید تا آخر بیش از 60 نفر از شاگردهاش معروفن به چه؟ به ثقه. خب چند نفر دیگه ما پیدا نکردیم شخصیتشون را. و خود این بزرگوار آقای حسین بن روح بالاخره اساتیدی دارد و از اونها روایات نقل کرده، گاهی به واسطه گاهی بدون واسطه. از ابراهیم ابن هاشم روایت نقل میکنه که به نظر حقیر ابراهیم ابن هاشم فوق وساقته. نیم بگیم چون توثیق ندارد، توثیق خاص ندارد، بگیم حسنه، همون کاری که شیخ بزرگوار ما، بله، شیخ اعظم آقای شیخ انصاری، حسنه به ابن، بله، به ابی هاشم، ابراهیم ابن هاشم به ابن هاشم، نه نه روایتش حسنه نیست، به اعتبار ایشون ثقه است، فوق وثاقت. احمد ابن محمد ابن خالد برقی استاد ایشونه، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری الثقه استاد ایشونه، حسن ابن محمد، حسن ابن محبوب سراد، حسن ابن حسن ابان ابن ابان، سعد ابن عبدالله اشعری که ملاقات با امام زمان داشت در زمان حیات امام عسکری و سوالات متعددی را مطرح کرد، سوالات فقهی بود، تاریخی بود، کلامی بود، تفسیری بود، مسائل خلافی بود، همه را امام زمان یعنی به امر امام عسکری علیه السلام اشاره کردن به امام زمان، دو سالشون هم بود امام زمان، همه را امام جواب داد. خب این یکی از اساتید حسین بن روح بود. سهل ابن زیاد آدمی که بعضی میگن ضعیفه و من واقعا تعجب